منور محمد و آل محمد، تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی آقا امام زمان. انشاءالله خداوند متعال به برکت آقا امام زمان حوائج شرعی جمع حاضر ملتمسان دعا من حقیر رو به کرمش عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان، یار سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. خدا انشاءالله همه ما رو در زمره منتظران حضرت صاحب الامر و از یاران اون بزرگوار قرار بده، ما رو مشمول عدیه زاکیش قرار بده، توفیق کسب معرفت و تقرب به اون ذات مقدس رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون تفسیر حدیث شریف نبوی پیرامون معرفت امام زمان بود که پیامبر فرمود هر کس بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده است. گفتیم معرفت امام زمان 5 تا رکن داره. رکن اول شناخت مقام امامت هست که 3 تا منبع رو معرفی کردیم: حدیث معرفت امیرالمومنین به نورانیت، جامعه کبیره و زیارت قدیریه که گفتیم مقام امامت و امام و حجت خدا رو اونجا برشمرده و ما متوجه میشیم اینی که میگن امام، امام یعنی چی، امامت یعنی چی. امامت یک منصب الهیه که خدا به هر کسی نداده، به 12 نفر داده و این 12 نفر آینه تمام نمای حضرت حق هستن. ما از طریق اینها میتونیم خدا رو بشناسیم، از طریق اینها میتونیم به خداوند متعال تقرب حاصل کنیم و بندگی واقعی و صراط مستقیم در اطاعت و معرفت به این ذوات مقدس است. رکن دوم گفتیم معرفت به رسالت امامه. هر امامی رسالتی داره. الان امام زمان ما رسالتش تشکیل تمدن نوین اسلامی، بزرگ اسلامی، حکومت خدا در کل کره زمینه و مسئولیت های دیگه که خدا به امام زمان داده. سومیش بحث تقرب یا تبعیت از سیره و سبک زندگی امامه که هر جور که امام زندگی کردن ما باید همونطور زندگی کنیم، یعنی سیره و سبک زندگی حضرت رو باید بشناسیم. و چهارمیشم بحث مودت و محبت امام زمانه که نسبت به امام زمان باید شور و اشتیاق داشته باشیم، محبت داشته باشیم، مودت و دوستی با امام زمان داشته باشیم. نسبت به امام زمان باید غیرت داشته باشیم، تعصب داشته باشیم نسبت به امام عصر ارواحنا له فدا. و آخرینش، پنجمینش، نصرت امام زمان، یاری امام زمان، یعنی ما در رکاب حضرت باشیم برای آقا، برای کار آقا، شیعیان آقا، محبان آقا، اون چیزایی که مد نظر آقا هست زحمت بکشیم، هزینه بدیم، جانی، مالی، آبرویی بیستیم برای آقا. گفتیم که قسمت اولش که معرفت به مقام امامت بود، حدیث معرفت امیرالمومنین رو شروع کردیم. این حدیث معرفت امیرالمومنین بسیاری از بزرگان مخصوصا علامه مجلسی و پدر بزرگوارشون این حدیث رو نقل کردن. در جلد 26 باب 14 در کتاب شریف بهار الانوار ذکر شده. من جلسات گذشته رو خیلی خلاصه بگم. جندب ابیذر میاد پیش سلمان، از سلمان سوال میکنه، میگه مقام امیرالمومنین چیه؟ یعنی که میگن امیرالمومنین چه فرقی میکنه با ما؟ اگه امیرالمومنین کیه؟ چه فرقی با ما میکنه؟ من یه آدم دیگه. بعد میگن بریم از خود آقا بپرسیم. میان آقا، بعد اینکه پیدا میکنن آقا رو، آقا اول تایید میکنه، میگه خدا به شما لطف کرده، رحمت کرده، عنایت کرده که شما در بحث معرفت به امام زمانتون که معرفت ناب خداونده کوتاهی نکردید و اومدید بپرسید که مقام امام چیه و معرفت به امام چیه. بعد میگه که این معرفت واجبه، بر هر کسی باید این معرفت رو فرا بگیره و معرفت واقعی همینه، صراط مستقیم همینه و هر کس این معرفت رو نسبت به امام زمانش پیدا نکنه در مسائل مختلف، فتنه های مختلف که ایجاد میشه شک میکنه و مرتاب میشه، شاک و مرتاب میشه. مثل خواجه ربی که خدمتون عرض کردم اهل عبادت بود، مقدس بود، اما معرفت نداشت. چون معرفت نداشت شک کرد و مرتاب شد، گفت منو بفرست تو سرحداد برم با کفار جنگ کنم، من نمیخوام با معاویه جنگ کنم، معاویه هم اونها هم مسلمون هستن. و یا مانند خوارج، باز این خواجه ربی خدا خیرش بده جلو علی وای نستاد، شمشیر بر علی نکشید، مخالفت با علی نکرد، زیرا به علی رو نزد که علی رو بندازه بیرون از حکومت. اومد گفت منو بفرست، من نمیتونم. ولی خوارج اومدن گفتن نه تو نمیفهمی ما میفهمیم، یعنی جهالتشون بیشتر از امثال خواجه ربی و اینها بود که اینا شک میکردن. بعد آقا میفرماد که به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینکه این معرفت به نورانیت رو کسب کنید، یعنی بفهمید ما کی هستیم، مقام ما دوازده امام رو درک کنید. بعد میفرماد که جز سه گروه نمیتونن بفهمن، یکی ملکی که مقرب باشه، دوم پیامبری که مرسل باشه، سوم مؤمنی که خدا قلبش رو آزموده باشه. بعد سوال شد که آقا این مؤمنی که خداوند قلبش رو به تقوا آزموده، این مشخصاتش رو برای ما بگید، این چه جور آدمی هست؟ خب بعد آقا اینطور میفرماد، میفرماد اون مؤمنی که خداوند قلبش رو آزموده به تقوا و میتواند معرفت ما اهل بیت رو بهش دست پیدا کنه، اون کسی است که اگر یه چیزی از ما اهل بیت علیهم السلام بهش رسیده باشه هیچ لحظه تو شک نمیکنه و بر نمیگرده. اگر همه مردم یه طرف برن، این شیعه ما طرف دیگه نمیره، طرف ما میاد. مثال زدیم، گفتیم مثل جناب ابیذر غفاری سه روز بود میدونید با عثمان مخالفت کرد، حرف میزد، عثمان هم اذیتش کرد، دادن زدنش، بعدش بدنش میگن باد کرد از بس زدنش، بعدم فرستادنش سرحدات و توی ربزه ایشون در قریبانه جان داد جناب ابیذر به خاطر همین حقوی و علیگویش. بعد میگن که آمدن پیشش، همیشه اونا که منافق بودن، هوش داشتن ولی ایمان نداشتن، دنیا طلب بودن، نقشه میکشیدن دیگه، گفتن یه چند تا کیسه برداریم بریم سلمان ابیذر رو گول بزنیم. اما گفتن ابیذر چند تا کیسه بردیم؟ گفت برای چی؟ گفت برای اینکه علی رو بیخیال شی بیای سمت ما. برگشت گفتش که شما دو تا توهین کردید، یکی اینکه فکر کردید من علی فروشم و میخواید به سال من رو بخرید، من حاضر نیستم علی رو با تمام دنیا عوض کنم. دومی که بی معرفت علی به اندازه سه تا کیسه چهار تا کیسه میارزه، علی تمام دنیا رو هم بدید کمه. بعد علی علیه السلام گریه کرد، گفت به خدا قسم ابیذر و خانواده‌اش سه شبانه روز بود چیزی نخورده بودن، یعنی به دونه دونه اون کیسات کیسه دلکه بودن، به دونه دونه سکه‌هاش نیاز داشت. اما مؤمن کسی است که لحظه ای در ما شک نمی‌کنه و بر نمی‌گیره، تیکه تیکش کنن بر نمی‌گیره. تو همین جنگ دفاع از حرم یکی این شهدا رو گرفته بودن، 18 سالش بود، الان اسمش خاطرم نیست، گرفتنش پشت بیسیم، حاج قاسم رو گرفتن، حاج قاسم گوش می‌کرد، اینو میزدن، میگفتن که فوش بده به حضرت زینب نعوذ بالله و به اهل بیت. گفت نه من فوش نمیدم، من اومدم که جانم رو برای زینب بدم، چرا باید فوش بدم؟ خب بعد این که زدن گرفتنش تو همون پشت چیز، شروع کردن ذره ذره گلوی این جوان 18 ساله رو 19 ساله رو بریدن. میگفت 45 دقیقه طول کشید این خرخر میکرد تا اینکه جون داد و شهید شد. ولی همش هر وقت سیدو شد میگفت من آمدم جون بدم برای حضرت زینب. خب اینه، کسی که به ایمان بالا میرسه حتی اگه به این جمع برسه دست از ایمان و دست از امامش بر
نمیداره.
توی دفاع مقدس، توی انقلاب اسلامی ما امثال اینا رو زیاد داشتیم، اینقدر اینا ثابت قدم بودن تو راه امام، تو راه حق، اصلا بر نمیگشتن. خیلی واقعا کسی که رسیده باشه به مقامات معنوی اینطوریه، یعنی محکم تو راه خدا، تو راه امام و همه چیزشو برای خدا میده. مادر شهید رو دیده بودم، 7 تا شهید داده بود با همسرش، 6 تا شهید، 5 شهید، ولی روحیه رو نگاه میکنه خیلی عالی. مادر شهیدان سنیخانی تو همین نازیاباد که 2-3 روز پیش به رحمت الهی رفت، ما خدمتشون رسیده بودیم، خدمت پدر بزرگوار شهدا رسیده بودیم، واقعا میگفتن که آقا دعا کنید ما هم شهید شیم. یعنی دیدم اینا بچه‌ها رو داده باز با این احوال که ما هم دعا کن ما هم شهید شیم. و این ایمان، این معرفت خیلی بالا میخواد دیگه، این ویژگی مؤمنه، یه همچین آدمی مؤمن هست. بعد آقا شروع میکنه معرفت خودش رو گفتن، میگه که ما رو خدا قرار ندید مانند یهود و مانند مسیحیت که جناب عزیر و مسیح رو خدا قرار دادن. بعد هر چی از فضائل هست در مت ما بگید، باز هم به سرحد فضائل ما نمیرسید. هر چی میخواید بگید بگید، هر جا فضیلت پیدا کردید بدونید از ماست، ما اولشیم آخرشیم ظاهرشیم باطنشیم، شما به ته فضائل ما نمیرسید.
مثلا موقعیت یارم مثلا روغن گیرون شده من نماز گیریم،
این اونا که اصلا ایمان نفهمیدن چی هست.
یعنی اگر نماز نخونه خدا یعنی محتاج نماز توی بند خدا، بعدم بخون بعدم با خدا راز نیازمون بده خدا خونه کمکت کنه بالاخره.
بله اینا که اصلا
گیرت باز بشه بالاخره،
اینا اصلا نه خدا رو شناختن، اصلا نرسیده به معرفت امام. اینا متاسفانه اصلا نماز هم نمیخونن، بخونن اصلا سطحیه. اینا فکرشون خیلی پایینه، یعنی فکرشون رو رشد ندادن متاسفانه. خب تا اینجا خوندیم، امام میفرماد که خداوند به ما فضائلی رو داده که هیچ کسی نمیتونه اون فضائل رو بیان بکنه. میفرماید که قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصفه و اصفکم او یخطر علی قلب احدکم، میگه که یه فضائلی به ما داده که خیلی بزرگتر از اون چیزیه که شما فکر کنی یا وصفش کنی یا من وصفش کنم. بعد میگه اگر اینطور شناختید پس شما مؤمن واقعی هستید، مؤمن قرآنید، یا شیعه عارفید، اسم دیگه شیعه عارفید شما اگر اینطور ما رو شناختید. خب خیلی کمن دیگه تو این مساجد و تو این حیات و تو این حوزه ها و تو این دانشگاه ها و اینا، برو بگرد ببین چند نفر اینطوری شناختن امامو. هر چند تا پیدا کردین اینا شیعه عارفن، خیلی کمه. به نظرتون تو این محله ما چند نفر اینطور امامو شناختن؟ خیلی کمه. حالا شاید هم واقعا شناختن، من نمیدونم، ولی من ندیدم همچین کسی رو با این ویژگی. ولی بله، ولی میدونم امثال حاج قاسم ها بودن، امثال شهید حجاجی ها بودن، اینها واقعا شناخته بودن. اینا حاج قاسم میگفت تو شاهدی که من بارها به دنبال شهادت در بیابان ها و کوه ها و دشت ها دویدم. ببین این مثلا چه حدی از معرفت داره. اینا الگوهای ما هستن که باید به سمت اینها، هر چی به اینا نزدیک تر بشیم به معرفت امام بیشتر نزدیک شدیم. خب ادامهش، قال سلمان، سلمان ادامه داد ای برادر رسول خدا، چه کسی برپا می دارد نماز را و برپا می دارد ولایت شما را؟ توی فقرات قبل اگر خاطر مبارکتون باشه صفحه 11 وسط صفحه، اگه خاطرتون باشه گفتیم که علی علیه السلام فرمود که منظور از نماز ولایت ما اهل بیت علیهم السلام. حالا سلمان سوال میکنه، میگه که این نماز که ولایت شما هست رو چه کسی برپا میداره؟ حضرت فرمودن بلی ای سلمان، تصدیق این موضوع سخن خداوند در کتاب عزیزش میباشد که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 45 اینطور می‌فرماید که از نماز و از صبر کمک بگیرید. فرماید استعانت بجویید به صبر و نماز، این پذیرشش سنگین نیست مگر سنگین است مگر بر خاشعان. پس صبر از رسول خداست، پس منظور از صبر رسول خداست و منظور از نماز برپا داشتن ولایت من است. پس صبر میشه رسول الله و نماز میشه ولایت علی ابن ابی طالب. به همین خاطر خدا گفته است آن سنگین است، خدا نفرمود آن دو سنگین است، زیرا که ولایت است که پذیرش آن سنگین، حملش مگر بر افراد خاشه و منظور از خاشه آن شیعیان روشنبین و اهل بصیرت می باشند. و چنین است که گروه های منحرف از مرجعه که توضیح می دم و قدریه و خوارج و غیر ایشان از ناسبی ها همه به پیامبره به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اقرار دارند و بین آنها اختلافی نیست و ایشان اختلاف دارند در مورد ولایت من و منکر آن هستند و لجاجت می‌ورزند مگر اندکی از آنها. این همان چیزی است وصف کرده ایشان را خدا در کتاب عزیزش، فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این نماز سنگین مگر بر خاشعین، خاشعین منظور شیعیان اهل بیت هستند و بزرگ سنگین منظور نماز است که منظور ولایت علی ابن ابی طالب. یه توضیح بدم، سوره مبارکه عمه هم هست، عمه جزم بهش میگن، ابتدای جزء 30 میگه عمه یتسائلون، از چه میپرسن؟ هن نبعل عظیم. حالا یه تفسیرش گفتن قیامته، اما تفسیر دیگه گفتن ولایت علی ابن ابی طالب. اختلاف میکنه در مورد رسول خدا در امت اسلام، کسی اختلاف نمیکنه. پیامبر نشسته بودن، یه چوبی برداشته بودن، اصحاب هم نشسته بودن، شروع کردن خط خطی کشیدن با چوب. پیامبر اصحاب نگاه میکنن، گفتن که پیامبر داره چیکار میکنه؟ یکی سوال کرد، یا رسول چیکار میکنی؟ چون قرآن میگه قول و فعل پیامبر، سکوت پیامبر حجته، یه حکمتی داره، همینطوری نیست. یکی سوال کرد، گفت یا رسول الله چیکار داری میکنی؟ گفت آگاه باشید قوم برادرم موسی 71 فرقه شدن، یکیشون نجات پیدا کرد. قوم برادرم عیسی 72 فرقه شدن، یه فرقشون نجات پیدا کرد. قوم من 73 فرقه میشن بعد از من، یه فرقشون نجات پیدا میکنه. بعد اون چوبو گذاشت، یه دونه خط مستقیم کشید، گفت هم والله علی و نشیعت. به خدا قسم اون یه فرقه ای که بعد از من نجات پیدا میکنن تو راه مستقیم میرن، شیطان اینا رو منحرف نمیکنه، شیعیان واقعی علی، اولاد علی هستن. مابقی همه منحرف میشن. الان هم همینه دیگه، شما نگاه بکن در اسلام بعد از پیامبر این همه مذاهب درست شد، این همه فرقه درست شد و این هم هنوز هم که هنوز ادامه داره، فرقه های مختلف، عرفان های کاذب به شیخ های مختلف ادامه داره. فقط اون کسانی که ولایت امام زمان، معرفت به امام زمان خودشون رو دارن، اونها هستن که منحرف
نمیشن.
ما بقیه همه منحرفه، همه تو صراط مستقیم نیستن، فکر میکنن قیامت که به پا میشه میگن ای بابا اشتباه میکردن، ای بابا کش میرفتن، ای بابا اینطور نبوده، اون بر مشخص میشه. خب پس معلوم شد چرا سخته. چرا سخته؟
سنگینه.
احسن. چرا سنگینه؟
جامعه آخر
زمان. چرا سخته علی اصغر؟ چرا سخته علی اکبر؟
همون که
قبول پس بود.
چون بلاد امیرالمومنین واقعا قبول کنه دیگه، چون قبول نکنه واقعا سخت کار دیگه.
بله درست میکن، هم قبولی نه درست میگه آج آقا. ببین پذیرش ولایت سخته، این که انسان منیت رو کنار بذاره، ولایت یعنی هر چی امام گفت دیگه. اومدن پیش امیرالمومنین گفتن با علی بیعت نکردن بعد از علی علیه السلام، گفتن که علی جوونه، حالا علی 30 سالش بود، گفتن جوونه، ابوبکر پیره، و همین گفتن علی یه ذره صبر کن ابوبکر بمیره بعد تو بشو، آره دیگه این پیره. در صورتی که نمیفهمیدن مقام امامت پیری و جوانی نداره. مگر این علی نبود که قلعه خیبر رو کند؟ مگر علی نبود که این همه کراماتش رو دیدید، هر جا کم میآوردید علی علیه السلام بود در جنگ او، در جنگ بعد جای مختلف، حالا علی جوان شد؟ میگفتن مثلا امامت کار جوون نیست، کار پیره، در صورتی که مقام امامت پیری و جوانی نمیشناسه. امام جواد 5 سالش بود امام شد، امام زمان 5 سالش بود، 4 سالش بود امام شد. اینا یه مقامیه که خدا داده و این مقام امامت و نبوت به سن و سال نیست. یحیای نبی بچه بود پیغمبر شد، حضرت عیسی علیه السلام در گهواره سخن گفت. چطور میشه یه بچه تو گهواره سخن بگه؟ میشه مگه؟ نه. چرا سخن گفت؟ چون دارای مقام نبوت حضرت عیسی. چرا در 5 سالگی امام جواد میشه از همه علما بزرگان جمع میشدن سال پیش میکردن جواب همه رو میداد؟ چون مقام امامت داشت دیگه، خدا بهش مقام امامت داده بود، مقام امامت قائم مقام مقام نبوته، فقط با او میشه مقایسش کرد. سخت است ولایت، سخت است اقامه نماز که همون ولایت امیدن مؤمنینه، مگر بر خاشن اونهایی که اهل پذیرش باشن. پذیرش نکردن، گفتن من، تکبر کردن. این تکبر، این لجاجت، این انکار، این قبول نکردن انسانو بدبخت میکنه. ابلیس لعنت الله علیه چرا نپذیرفت سجده کنه بر حضرت آدم؟ خاشع نشد قلبش. چرا؟ منیت. منیت، غرور منیت. نپذیرفتن. یه دم نپذیرفتن ولایت علی رو. گفتن تو جوونی، فعلا از تو بزرگتر هست. نمیدونستن امامت به سن و سال
نیست،
نمیشناختن. بعد از اون همه اختلاف ها افتاد، مردم این غرور و تکبر و این خدمت شما از کنم لجاجت و حساد، آفرین احسنتم، حسادت، من غفلت کرده بودم. در دعای ندبه هست که، و البته جای دیگه هم هست، حضرت زهرا سلام الله علیها هم گفته که اینها بعد از پیامبر احقادشون رو، کینه‌شون رو، حسادتشون رو رو کردن.
رو کردن، بله.
یه ده تکبر داشتن.
پیامبر چرا دختر ابوبکر گرفته؟
ببینید اون زمان که ابوبکر، اشکال نداره. ببین پیامبر هم دختر ابوبکر رو گرفته، هم دختر عمر رو گرفته. و غیر از اینها هم زنای دیگری رو هم گرفته. اون زمان شرایط یه جوری بود که تعدد زوجات بود. مثلا جنگ میشد، یه وقت میرفتی میدیدی مثلا 1000 نفر مرد مرده، زن و بچه هاشون مونده. خب چیکار کنن این بیچاره زن و بچه ها؟ یه سرپرست میخوان، یه حامی میخوان دیگه، وگرنه اون زمان امنیت نبوده که. اون زنها رو میکشتن، میبردن، تجاوز میکردن و همسال اینا، بعد یکی باشه که حمایت کنه. اون زمان شرایط یه جوری بود که حتما باید تعدد زوجات اتفاق میافتاد دست شما در من و این زنها در امان باشن. پیامبر هم مانند همه مردم اون زمان زنهای متعدد داشت، مثل همه اون زمان این رسم بوده، پیامبر هم داشته اون زمان. و این ازدواج های پیامبر خیلی هاش مصلحتی بوده. مثلا چی؟ الان هم هست مخصوصا تو بین عرب، یه زن میدن یه زن، یه دختر میدن یه دختر
میگیرن.
مثلا این پسر میره از اون طایفه دختر میگیره، اون پسر هم میاد از این طایفه چی میگیره؟
دختر.
این الان هنوز هم هست،
با هم خوب باشن،
با هم خوب باشن، پیوند باشه، به خاطر یه مصلحتی. مثلا زمان قدیم میخواستن این پیوند ها محکم تر باشه، یه راهش ازدواج بود. میگفتن برای اینکه به هم دیگه خیانت نکنیم و از احوال هم با خبر باشیم، درست شد؟ از احوال ما دختر به شما میدیم، شما هم دختر به ما بدید، که این رفت آمد باشه، صله رحم باشه. اینطوری بوده زمان قدیم به این صورت. پیامبر هم مانند خیلی‌ها که ازدواج میکردن و تعدد زوجات داشتن، پیامبر هم تعدد زوجات داشت و بسیاری از اینها بر اساس مصلحت بود.
اون هم موقع پیامبر اینجوری خودشونه مثلا چیز کینه ها رو برون نکرده بودن که،
آره اون زمان
مردم نشون ندادن تو قلبشون. پیامبر میشناختن ولی اینا خودشون نشون نداده بودن.
دقیقاً
از پیامبر رو کردن همه.
بله میگه که احقادن بدریتن و هنینیتن و خیبریتن، یعنی بعد از پیغمبر اون کینه های بدر و احد و خندق و اینا همه رو شد. خب علی علیه السلام مخصوصا میدونید تقریبا از همه عرب یکی رو کشته بود. خب میدونید در مقابل پیغمبر وایساده بودن، علی هم شمشیر پیغمبر بود، نگاه نمیکرد، میکشت. هر کس که رو پیغمبر شمشیر میکشید میستاد، علی میکشت. جنگ که علی تعارف نداشت که، نمیکشت پیغمبر میکشتن، اسلام نابود میشد. بعد نگاه میکنید تو هر خانواده و طایفه‌ای که میرفتی خلاصه یک کسی بود که به دست، آره یکی سری بود که علی یا سرشو بریده بود یا دست و پاشو قطع کرده بود. خلاصه نگاه میکرد میدیم دست منو علی ابن ابی طالب قطع کرده، دیگه بعد از پیغمبر دیگه اون چینه هات شد
نبود
چینه اومد یا یه عده تکبر کردن گفتن آقا ما بیشتر از علی میفهمیم، ما بیشتر از حسن میفهمیم، بیشتر از حسین ائمه علیهم السلام میفهمیم. و این همیشه بوده، این چینه ها، این حسادت، این دشمنی، این عداوت، این خودخواهی، این کبر همیشه بوده. و اون زمان هم مردم مقام امامت رو نمیدونستن چیه، الان هم نمیدونن چیه ها. الان ما تازه ابتدای مقام امامتیم که امام کیه. اون زمان نمیدونستن امام یعنی چی، چی میدونستن امیرالمومنین یعنی چی. دو نفر بودن، سلمان و ابیذر، که میدونستن مقام امامت چیه. اومده بودن سوال کنن آقا مقام امامت چیه، مقام امیرالمومنین یعنی چی. که آقا میگو ما واقعا نمیدونستن، که میگفتن علی هم یه آدم مثل ماست.
اینا بخواستن به ذات علی پی ببرن.
آه نه نه پی نبوده بودن. آره پی نبوده بودن. میگفتن علی هم یه آدمی مثل
دیگران.
مثل دیگر. چرا علی باشه ما باشه. ولی نمیفهمیدن که علی دارای مقام امامت و نبوت هست. بعد آقا ادامه میدهد که خداوند و گفته از خدای تعالی در جای دیگری از کتاب عزیزش در مورد پیامبری پیامبر و ولایت من، پس گفته از خدای عز و جل و بئر معطله و قصر مشید، چه چاه‌ها که معطل مان یعنی رها کردن و چه قصرها که بی صاحب شد. سوره مبارکه حج آیه 45. خب فالقصر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس قصر پیامبر است و بئر معطله یعنی چاهی که رها شد ولایت من است که معطل گذاشتم و انکار کردم. هر که به ولایت من اقرار نکند، اقرار به نبوت پیامبر به او نفعی نمیرساند، برای اینکه این دو قرین یکدیگر هستند. به همین خاطر که پیامبر و پیامبر مرسل پیشوای خلق باشد، من علی بعد از پیامبر پیشوای خلق هستم و جانشین و وصی پیامبر، همانطور که خود پیامبر فرمود انت منی به منزلت هارون ام موسی الا انه لا نبی بعدی. این روایت روایت خیلی شریفه، این روایت روایت منزله است، بهش میگن روایت منزلت، که پیامبر فرمود به من نسبت تو علی به من به منزله هارون نسبت به موسی است. موسی یه برادر ناتنی داشت به نام هارون که موسی رو کمک کرد. زمانی که موسی رفت در کوه طور 40 روز هارون شد نمایندش. و همینطور هم علی علیه السلام فرمود همونطوری که هارون جانشین موسی بود، علی تو هم جانشین من هستی، الا انه لا نبی بعدی، مگر اینکه بعد از من پیغمبری نیست، من خاتم پیامبران هستم. یه بعد از من پیامبری معنا ندارد، مقام امامت و جانشینی شروع میشه، که متاسفانه اکثر مردم از این درک این مقام امامت و جانشینی چی بودن آقا؟ محروم بودن. بعد آقا ادامه میدهد و اولنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. اول ما 14 معصوم محمد است، وسطی ما محمد باقر است، او محمد مصطفی، این محمد باقر، و آخرین ما هم محمد مهدی امام زمان است.
محمد.
هر که کامل سازد معرفتش را نسبت به من، پس او بر دین صحیح و استوار است. ببینید میگه هر کس معرفتش نسبت به من یعنی به مقام امامت کامل کنه، میشه فهوه علی الدین القیم، او بر دین درست، بر دین خالص، بر دین پسندیده هست. کما قال الله تعالی، همونطور که خداوند در سوره بینه فرمود و ذالک دین القیم، این دین صحیح و استوار است. به زودی این مطلب را توضیح و بیان میکنم به یاری و توفیق الهی. خب تا اینجا کافیه. پس ما مطالبی که گفتیم خلاصش این شد که آقا امیرالمومنین فرمودن که ولایت من مانند نماز است که خداوند در قرآن فرموده که به نماز و صبر استقامت کنید. صبر پیامبره، نماز ولایت منه و همونطور که قرآن گفته این نماز سخت اقامش، مگر برخاشان هر کسی نمیتونه ولایت من را انتخاب بکنه، برخلاف صبر که رسول الله باشه در نبوت پیغمبر مسلمان اختلاف نکردن، هیچکی نیومده بگه پیغمبر مسلمان نبوده، اما در ولایت من اختلاف کردن. حافظ میگه جنگ 72 ملت به ره عذر بنه، چون حقیقت ندیدن ره افسانه زدن. این اشاره به این مطلب داره و میفرماید که این ولایت من سنگینه. چرا سنگینه؟ به خاطر تکبر مردم، به خاطر خودخواهی مردم، منیت مردم، حسادت مردم، کینه مردم نسبت به ما، و اینکه مقام امامت رو نمیشناختن. اگر میخوان مقام امامت رو بشناسن، از قرآن باید بفهمن و از این حدیث منزلت رسول الله، که رسول خدا فهمون تو به منزله هارون به موسایی، تو برای من مثل هارون به موسایی، یعنی جانشین من و یار و یاور و ناصر من هستی. بعد آقا خیلی جالبه میگه اول ما پیامبره، وسط ما هم پیامبره، آخر ما هم پیامبره، یعنی ما 14 معصوم نور واحد هستیم، بین ما و پیغمبر هیچ فرقی نمیکنه. هر کس ولایت ما را نپذیره، نبوت پیغمبر رو هم نپذیرفته و انکار کرده، و هر کس ولایت ما را قبول نکنه، نبوت پیغمبر هم به درد او نمیخوره. روایت هست که فرمود که یا علی، پیامبر به علی میگه، میگه ای علی جان، تا صفحه 15 خونیم، سر 16 آخر 15، میگه ای علی، اگر کسی 1000 سال بین رکن و مقام عبادت بکنه، روزها نماز بخونه، شبها هم روز، شبها عبادت، روزها روزه دار باشه، بعد 1000 سال حج کنه، بعد 1000 سال جهاد کنه، همه هم در رکاب پیغمبر باشه، فهو لا ینافل جمیع الا به شرط ولایتی که و محبتی که، یا علی، اینا همش هیچ نفعی به حالش نمیده مگر به شرط اینکه ولایت تو و معرفت تو و محبت تو را داشته باشه. اگر اینا رو داشته باشه ولی بغض تو رو داشته باشه، ولایت تو رو نپذیرفته باشه، اینا به درد نمیخوره. تو روایتی هست میگه من پیغمبر میام خودم رو میگیرم تو آتیش جهنم میاندازم. به خدا پناه میبریم از تکبر، از حسادت، از کینه، از منیت، از نادانی، از جهل. اینا انسان رو متاسفانه عاقبتش رو به شر میکنه و عاقبت بد عاقبت میشه. خدا انشاءالله به همه ما معرفت، محبت و ولایت نسبت به ذوات مقدس پیامبر و آل پیامبر رو عنایت کنه. همه هم مشمول ادعیه زاکی آقا امام زمان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك تنهار وتمتعه فيها تميلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن زیارت آل یاسین میخوانیم به نیابت از جمیع محبان اهل بیت، زبل حوقین امام شهدا، قربتا الالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا دائی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیال دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغنف والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقود، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من عطاءكم، مولاي من يا صاحب الزمان، شقي اون کسیه که با شما به مخالفت برخیزه، خوشبخت اون کسیه که از شما اطاعت کنه. فاشهد علی ما اشهدتک علی و انا ولی لک بریء من عدوک فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمین آمین. مختار قیام کرد، قتل کربلا رو گرفت، قسم یاد کرده بود همه اونهایی که تو کربلا بودن در مقابل امام حسین ایستاده بودن، همه رو میگیرم محاکمه میکنم، به بدترین نحو جزا میدم، عذابشون میکنم. یه نالجیب رو گرفتن، گفتن نالجیب تو کربلا خیلی جرم کردی، خیلی گناه کردی، بگو ببینم یه جا هم شد دلت برا حسین بسوزه. گو آره مختار، به خدا قسم یه جا دل منم برا مظلومیت حسین زهرا تپید، عشقم جاری شد. نالجیب چه اعتراف کنی چه اعتراف نکنی میکشم. مختار بذار اعتراف کنم، منم یه جا دلم برا حسین زهرا تپید، عشقم جاری شد برا غربت حسین. کجا نالجیب؟ گفت اون جایی که دیدم حسین نازدانه شش ماه علی اصغرشو گرفت آورد به میدان، دیدم زیر عبا گرفته سوار شتر شده بود، لباس رزم کنار گذاشته بود، بعضیا میگن توی دستشم قرآن گرفته بود، بعضیا میگن عمامه رسول خدا به سر گذاشته بود. یعنی ای قوم من نیومدم با شما جنگ کنم، من اومدم با شما مذاکره کنم، مطلبی دارم. گفت همین که ایستاد شنو کد صحبت کردم. گفت یه وقت دیدم این نازدانه رو از زیر عبا بیرون بود. گفت ای قوم اگر با مل حسین جنگ دارید، حساب و کتاب ما بمونه برا روز قیامت کنار جدم رسول الله. اما ببینید این طفل شش ماه بیشتر نداره، اگه به مل حسین رحم نمی کنید به این طفل شش ماهی شیرخواره رحم کنید. ببینید مادرش از دم خیمه ها منتظره این طفل سیرابش کنم یا براش آب بگیره. بیاید اگه به من رحم نمی کنید فرحم و آزد طفل صغیر الرضیع، بیاید به این بچه شیرخوار کوچک رحم کنید، پاداش شما با جدم رسول الله با مادرم فاطمه. همینطور داره التماس میکنه حسین برا بچهش آب میتلمه. گفت یه وقت دیدم اون لال عجیب دستور داد به حرمله، چرا جواب حسین رو نمیدی؟ دیدم با تیرسش رو به گوش تا گوش علی اصغر رو به هم دور، دیدم حسین حیران شد، انتظار نداشت امت جدش رسول الله اینطور جواب علی اصغر حسین رو بدن. گفت دیدم دست زیر گلوی بریده علی اصغر گذاشت، این خونه رو با آسمان پرت میکنه، خدایا چون در منظر توست، شد برای توست، برای حسین سبک شد، آرام شد، وگر نه این مصیبت کوها رو متلاشی میکنه، قلبها رو میسوزونه، آب میکنه. گفت دیدم حسین کودک رو زیر عبا پنهان کرد، یه سم به سمت خیمه ها حرکت میکنه، قدم بر میگرده، متحیر شده چه کنه. ای خدا اگر به سمت خیمه برم جواب مادرش رو باب رو چه بدم. گفت دیدم راهو کج کرد به سمت پشت خیمه ها، گدالی کرد، همین که خواست علی اصغر رو به خاک بذاره، دیدم مادرش به سر زنان شتابان به سوی حسین حرکت کرد. یبن الزهرا محلال محلال، یبن الزهرا محلال محلال، پسر فاطمه اندکی صبر کن، بذار بر آخرین بار نازدانه شیرخوارم و در آغوش بگیرم، بذار بر آخرین بار براش لالایی بخونم. آخه به خدا قسم من مادرم، این دزدهای گدایی رو با آسمان بلند کن، هر جانش از نیم، همه ی حوائج و مد نظر میار، ملتمزان دعا، فرج مهدی زهرا، شفای مریض عارف گرفتاری ها، و دفع مکر دشمنان، صدا بزن یا حسین، یا حسین،
لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به حق آقا امام عصر، به حق آقا ابو عبدالله شهدای کربلا، به حق علی اصغر قسمت میده این فرج امام زمان برسه، قلب نازنینش از ما خوشنود بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما، مریضان اسلام مد نظرها، مریضه مد نظر شفا عنایت بفرما، انبات گذشتگان، امام شهدا، انبات جمع حاضر، انبات صاحب البیت، من حقیق غریق رحمت بفرما. خدایا به حق آقا علی اصغر، هر کس هر حاجتی داره امروز توی مجلس نشسته، خدایا حاجتش رو عنایت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما، دشمنان مکرشون به خودشون باز بگردان، گرانی ها، بلاها، قحطی ها، بیماری ها رو از سر همه محبان اهل بیت دور بفرما، هدیه به پیشگاه مطهر و منور محمد آل محمد، جمیع محبان اهل بیت، بخوانیم الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.